23 ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. فرمانده کل سپاه پاسداران بار دیگر معترضان را تهدید کرد. زنجیره انسانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف شکل گرفت. و مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با انتشار توییتش از شمار بالای زخمی شدگان و کشته شدگان اعتراضات سراسری در ایران ابراز نگرانی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در مراسم تشییع کشته شدگان حمله به حرم شاه چراغ از جوانان معترض خواست دیگر به خیابان‌ها نیایند.
ما به جوانانمان، آن عده قلیل که گول خوردند، باز هم میگوییم شرارت را کنار بگذارید. امروز روز پایان اختشاشات است. دیگر به خیابان نیایید. از جان این ملت چه میخواهید؟
فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود و بیان اینکه به کسی اجازه ناامنی داده نمیشود خطاب به معترضان گفت که از خویشتنداری نظام سوء استفاده نکنند. سخنان فرمانده سپاه پاسداران در حالی مطرح می شود که ظرف هفته‌های گذشته پس از کشته شدن مهسا امینی هنوز تحقیقات بی‌طرفانه در مورد این رخداد صورت نگرفته و سرکوب و کشتار معترضان در ایران ادامه دارد. به دنبال فراخوان انجمن خانواده‌های جانباختن پرواز اوکراینی و در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران، روز شنبه 7 آبان زنجیره انسانی علیه جمهوری اسلامی توسط شهروندان ایرانی در ده‌ها شهر جهان شکل گرفت. در روزهای گذشته هم انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی از ایرانیان در شهرهای مختلف خواسته بودند برای پیوستن به انقلاب ایران زنجیره انسانی با شعار وقتش رسیده است تشکیل دهند. بنابر گزارش‌ها این زنجیره در ساعات آغازین روز شنبه ابتدا در شهرهای استرالیا و در ساعت‌های بعد به اروپا رسید و در ادامه به آمریکا خواهد رفت. جمعی از وکلای دادگستری در داخل و خارج از ایران روز شنبه در بیانیه‌ای سرکوب اعتراضات جاری در کشور را محکوم کردند. این گروه از وکلای دادگستری با اشاره به برخی قوانین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد اعلامیه حقوق بشر از حکومت ایران خواستند حق اعتراضات مسالمت آمیز مردم را به رسمیت بشناسند. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در هلند و یکی از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کردم.
با توجه به این که در جریان این اعتراضات وقایعی که در ایران داره اتفاق میفته، بسیاری از شهروندان بازداشت شدن و متاسفانه دسترسی به وکیل دادگستری برای بازداشت شدگان وجود نداره، بسیاری از ضوابط قانونی به طور کامل پایمال شده و میشود و ایزن ضوابط قانونی خصوصا قانون دادرسی کیفری رعایت نمیشه. از دیگر سو حوادث تلخی در نقاط مختلف مثل زاهدان، شیراز یا در کردستان، تهران، شمال ایران داره اتفاق میافته و هیچ گونه مسئولیت پذیری از طرف قوه قضاییه و نهادهای دولتی و حکومتی وجود ندارد، وکلای دادگستری در این زمینه احساس مسئولیت کردند که در وهله اول این رفتارهای غیر قانونی دولت ایران را یا حکومت ایران را محکوم بکنند، در ثانی بخواهند که حکومت مسئولیت پذیری خودش رو اعلام بکنه، اجازه بدن بازداشت شدگان به وکیل دادگستری دسترسی پیدا بکنند، مانع ورود نظامیان و نهادهای نظامی به مدارس بشن، از بازداشت کودکان خودداری بکنن، سرکوب کودکان را پایان بدن و اجازه ندن کودکان مورد خشونت قرار بگیرند.
آقای احمدی نیاز، در حالی در بیانیه این گروه از وکلای دادگستری بر اصل 27 قانون اساسی و موضوع حق برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز اشاره شده که همین امروز فرمانده کل سپاه پاسداران تهدید کرده و از معترضان خواسته که به خانه‌هایشان برگردند، جامعه حقوقدانان و وکلا چگونه میتونن در راستای همین قوانین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی به نوعی برخی حقوق مدنی از جمله حق برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز رو براش مکانیزم های اجرایی بهتری پیدا کنند؟
در بیانیه وکلای دادگستری به بسیاری از ضوابط قانونی در قوانین ایران و تعهدات بین المللی یا کنونسیون های بین المللی که دولت ایران اینها را پذیرفته و در زمره قوانین داخلی ایران هست اشاره شده. متاسفانه در این 40 و چند روز تمام این ضوابط پایمال شده و هیچ گونه مسئولیت پذیری دولت ایران، قوه قضاییه ایران وجود ندارد، یعنی به این ضوابط موجود هم عمل نمی کنند. این که رئیس قوه قضاییه اعلام می کنه که بیاید گفتگو بکنیم، رئیس جمهور اعلام می کنه بیاید گفتگو بکنیم، در عمل چنین چیزی وجود ندارد. وقتی که اجازه نمی دن تحسنات و اعتراضات قانونی وجود داشته باشه، وقتی که خود وکلای دادگستری دم در کانون وکلای دادگستری اعتراض کردن، به اینها با گاز اشکاور حمله کردن، اجازه هیچ نوع انتقاد و اعتراض و تجمعی رو نمیدن. بنابراین مکانیزم هایی در این زمینه وجود ندارد که قانون لحاظ و رعایت بشه و همین مسئله هم باعث شده که وکلای دادگستری به مقامات حکومتی ایران کوش زد بکنن که حرمت و اعتبار و جایگاه قانون و عدلیه در ایران به طور کامل پایمال و حتی لگدمال شده، از هیچ اعتباری برای مکانیزم قانونی و عدالت قضایی در ایران وجود ندارد. مثلا هیچ کدام از کسانی که بازداشت شدن یا کشته شدن در این حوادث نتونستن برای خودشون احقاق حق بکنن. هیچ ضابط قضایی یا مقامات قضایی پاسخگوی این همه بیقانونی نبودن و پاسخگو هم نیستن.
پیرو صحبت شما آقای احمدی نیازی، که از مسائلی که همواره موجب نگرانی نهادهای حقوق بشری و مدنی بوده، بحث اقدامات فراقانونی نهادهای امنیتی و حتی قضایی در روند آیین دادرسی کیفری هست. الان با شرایطی که حاکم هست و حاکمیت هم به نوعی شمشیر رو از رو بسته در قبال معترضان، در این شرایط وکلای مستقل در ایران چطور میتونن از حقوق بازداشت شدگان و حتی متهمان دفاع کنند؟
متاسفانه یکی از موارد مهمی که در این زمینه در باب پایمال شدن حقوق بازداشت شدگان یا حقوق متهم و شهروندان وجود داره همین مسئله است. اجازه دسترسی بازداشت شدگان به وکیل دادگستری نمیدهند. از یک طرف تفسیر زیل ماده 48 قانون آیین دادرسی که برای مانع اصلی ورود وکلای مستقل دادگستری به دفاع از بازداشت شدگان شده است. دو، علارغم این که در این بیانیه و در بیانیه‌های متعدد دیگه وکلای دادگستری زیادی در ایران حمایت خود و آمادگی خود را جهت پذیرش وکالت بازداشت شدگان اعلام کردن، هیچ مکانیزمی برای اجرای این وجود ندارد و مقامات قضایی، دادستان‌ها، ضابطین قضایی، دادیاران و بازپرسان اجازه حضور وکلای حقوق بشری و مستقل را برای دفاع از اینها نمیدن و حتی همکارانی که کمیته تشکیل حمایت از بازداشت شدگان ایجاد کردن یا وکلایی که صرفا اطلاع رسانی در باب بیان قوانین حقوق متهم را اعلام کردن، بازداشت شدن و هیچ خبری از سرنوشت آنها وجود ندارد. بنابراین هم وکیل بازداشت شده، هم بازداشت شدگان هم دسترسی به وکیل دادگستری ندارند. بنابراین این نشون میده متاسفانه هم اصول قانون اساسی در ایران، هم ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری در ایران که جزء قواعد عامره است، یعنی اگر نقض شد دادستان باید تحت تعقیب قرار بگیره، مقام قضایی باید تحت تعقیب قرار بگیره، ولی متاسفانه علارغم این که نقض شده و پایمال میشه، هیچ گونه مسئولیت پذیری در این زمینه وجود ندارد. اساسا دادگستری، عدالت، قانون به طور کامل در ایران متاسفانه تعطیل شده و هیچ گونه
سخویی
در این زمینه وجود
ندارد. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند و یکی از امضا کنندگان بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در داخل و خارج از ایران بود که سرکوب اعتراضات جاری در ایران رو محکوم کرده بود. اما تدروس آدهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، با انتشار توییتی از شمار بالای زخمی شدگان و کشتگان اعتراضات سراسری در ایران ابراز نگرانی کرد و خواهان رعایت اصل بی‌طرفی پزشکی شده است. پیشتر هم استفاده ماموران امنیتی ایران از آمبولانس‌ها و همچنین حمله به کادر درمان با انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده. در همین زمینه ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
این در واقع واکنشی که دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نشون داده از چند جهت حائز اهمیت هست. اول خب دفاع از سلامت شهروندان بی‌دفاعی که واقعا این روزها به دلایل مختلف امکان برخورداری و امکان استفاده از شرایط درمانی رو ندارن، چه اینکه بر اساس و برخلاف اون کنوانسیون های بین المللی توسط گلوله های جنگی در خیابان مورد تهاجم قرار می گیرن و شرایط برخورد با آنها طوری هست که در هیچ جای دنیا پسندیده نیست. این از یک جهت این واکنش رو در واقع برانگیخته و دبیر کل سازمان بهداشت جهانی نسبت به اون واکنش نشون داده و این نشون میده که واقعا مجروحان و مصدومان اعتراضات اخیر حتی از حقوق اولیه هم برخوردار نیستن و این شرایط دبیر کل سازمان بهداشت جهانی رو هم ناچار و ناگزیر به واکنش کرده که خیلی به ندرت این اتفاق میفته. مورد دیگه هست که اشاره شده استفاده از نمادهای پزشکی و آمبولانس ها و بقیه اینها، استفاده نظامی از این نمادها و آمبولانس ها، که این احساس خطری است که دبیر کل سازمان بهداشت جهانی کرده و این رو واکنش نشون داده، به دلیل اینکه اگر این رویه ناصحیح باب بشه و ایران به عنوان جلودار تخلف از همه پروتکل های بین المللی بخواد این مسئله رو قبحش رو از بین ببره، این خطر وجود داره که سایر کشورها هم بخوان از این رویه غلط در سرکوب یا در جنگ ها استفاده بکنن و این بسیار برای صلح جهانی خطرناک است.
در پیوند با همین بخش آخر صحبت شما آقای دکتر عطاری، چه پیامدهایی برای عضویت ایران در سازمان هلال احمر جهانی و حتی مناسباتش با صلیب سرخ جهانی به همراه خواهد داشت؟
مسلما این اعتباری که در واقع اون سالهای سال ایران از گذشته دور با نماد شیر و خورشید همکاری با صلیب سرخ جهانی داشته و این اعتبار رو جمهوری اسلامی هم از اون استفاده کرده و در واقع با عضویت در سازمان هلال احمر، این اعتبار خدشه‌دار شده و بیشتر از این هم خواهد شد و مسلما حمایت سازمان‌های بین‌المللی از این به بعد به جای اینکه بخواد یک حمایت‌های دولتی و همکاری‌های بین دولت‌ها باشه، همکاری‌ها و حمایت‌ها به سمت ملت‌ها و یا مجروحین و مصدومین خواهد بود که در این اعتراضات دارن آسیب می‌بینن و متأسفانه به هیچ عنوان دولت نه تنها همکاری برای درمانشون نداره، بلکه از برای در واقع جلوگیری می‌کنه از درمانشون و جلوگیری می‌کنه از رویه معمول درمان. از این جهت این برخورد با ایران و این نوع نحوه برخورد هم اعتبارش در سازمان‌های بین‌المللی خدشه‌دار شده و بیشتر خواهد شد و هم اینکه نحوه کمک رسانی در واقع به مردمی که در داخل ایران هستند از دولت به سمت ملت شیفت خواهد کرد. و نکته دیگه، جایگاهی که نمایندگان ایران در سازمان‌های بین‌المللی مثل هلال احمر دارن یکی یکی از دست خواهد رفت و این البته از یک جهت میتونه راه رو برای برخورد مستقیم سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوقی بین‌المللی بیشتر باز بکنه که چشمشون رو بر این جنایات دیگه نبندن و بتونن واکنش مناسب به عنوان یک جنایت جنگی با دولت ایران و حکومت ایران داشته باشن.
برخورد مقامات جمهوری اسلامی با سازمان‌های مثل سازمان پزشکان بدون مرز خیلی خوب نبوده در این چند سال گذشته. الان با ادامه این روند سازمان‌های بشردوستانه چطور میتونن کمک رسانی کنن با آسیب دیدگان در ایران؟
متاسفانه از اونجایی که همیشه به دید جاسوس و به دید غیر نگاه میکنه به این سازمان‌های بشردوستانه، چه اونهایی که داخل ایران بودن چه اونهایی که از خارج ایران، همونطور که اشاره کردید مثل پزشکان بدون مرز که در دوران کرونا اینها رو اخراج کردن، این سازمان‌ها تنها و تنها میتونن با نهادهای مردم، نهاد داخل ایران همکاری داشته باشن و یا اینکه پزشکانی که به نحوی دارن به طور مخفیانه و خارج از سیستم دارن به مجروحان و مصدومان کمک میکنن، که البته راه‌های هم برای انتقال کمک‌ها در حال حاضر داره پیش‌بینی میشه.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر مجله نیمه شب در ساعت 24 خواهد بود.